درس البنک العربی فی الاسلام استاد میثمی جلسه 14/16/1403.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد. وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعداء أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما درباره پولهای کاغذی بود و پشتوانش داشتیم، یه سیری میگفتیم که این اصلا از کجا آمده، بانکداری مدرن از کجا آمده و پول مدرن از کجا آمده. ببینید، از تا اون بلیت و تیکت های صرافی رو گفتیم، وقتی این تیکت های صراف ها و این بلیت های صراف ها اصطلاحاً کم کم جا برای خودش پیدا کرد، یک موضوعی که همیشه مد نظر همه بود و تو بازار براشون مهم بود این بودش که آقا هر صراف فقط حق داره به اندازه اون طلا و نقره‌ای که صادر داره بلیت صادر کنه، و به اندازه اون بلیتی که داره صادر میکنه حتما باید به عنوان پشتوانه اون تیکت ها و بلیت ها طلا و نقره در خزانه خودش داشته باشه. و صراف ها هم معمولا این رو رعایت میکردن، معمولا سعی میکردن بلیت که صادر میکنن با اصطلاحا نقد نشدن برگشت نخوره، ریجکت نشه تیکتشون. به این خیلی براشون مهم بود، چون کافی بود یه بار دوبار این اتفاق بیفته برای صراف و اینا پولو مثلا طرف اینجا بره لندن تو همون صرافی حاجلی و پسران، بعد اونجا اون تیکت 1000 دینار رو بده اون نده بهش، هزار بگه من ندارم، و این دیگه با این کار نمیکرد و به سرعت این زمین میخورد. پس تقریبا یه امر پذیرفته شده بود که اون تیکت هایی که از طرف صراف چاپ میشد، و حالا چاپ که نبود، دست نویس و با مهر و اینا بود، همیشه با اون ذخیره فلزات گرانبهاش، با اون طلاهاش، با اون نقره هاش مساوی بود. تا حدود قرن 17 میلادی قرنها این ادامه داشت. در قرن 17 دو تا اتفاق مهم میفته و این بازی کلن به هم میخوره. اتفاق اول این هستش که اصلا صراف ها خودشون، این شبکه صرافی، از این فردی کار کردن رفتن به طرف داشتن یک تشکیلات. یعنی دو تا صراف، سه تا صراف با هم بودن توی مرد، گفتن آقا چه کاری، بیاید با هم کار کنیم. بعد رفتن طرف یه چیزی که میشه بهش گفت بانک های اولیه. یعنی سبک و سیاق صرافی ها به طرف تشکیل بانک تغییر جهت داد. و دوم این بحثی که پیرامون ارزش پشتوانه بلیط های صراف ها می شد، تو این تغییر و تحول از صرافی به بانک کارشناس های دانشگاهی برای انتشار این بلیط ها دو تا مکتب به وجود اومد بین کارشناسای علمی، یکی شد مکتب پولی، یکی شد مکتب بانکی. همین الان هم اگه شما دقت بکنید، مثلا دیدی بعضی‌ها میگن آقا تورم یه پدیده پولیه، بعضی‌ها میگن تورم یه پدیده مالیه، بعضی‌ها میگن کنترل تورم با سیاست‌گذاری پولیه، بعضی‌ها میگن کنترل تورم با سیاست‌گذاری مالیه. اینا با هم فرق داره. از نظر ما مال و پول یکی، اما فرق داره. از نظر ما پول و بانک یکی، اما فرق داره. دو تا مکتب به وجود اومد تو قرن 17. یک مکتب پولی، دو مکتب بانکی. مکتب پولی حافظان وضع موجود بودن، اصطلاحاً جناب محافظه کار بودن. مکتب بانکی اصلاح طلباشون بودن که اینا بردن آخر سر. مکتب پولی میگفت آقا میخواید بانک بزنید، میخواید هر کاری بکنید، اون بلیتی که منتشر میکنید باید 100% مساوی و مطابق با اون فلز گرانبهایی که شما دارید. یعنی تو اگر 10,000 تا سکه طلا داری، مجموع تیکتایی که صادر میکنی نباید بیشتر از 10,000 تا بشه. اگه 10,000 تا شد دیگه تیکت صادر نکن، سب کن یه سری تیکتا بیاد نقد بشه دوباره. دقت کن، چون هر 1,000 تیکت دیگه نقد میشد ما 50 دینار اضافی میشد به طلامون دیگه. گفت واقعا تو 1,000 تیکت دادی بزنین بیاد، این که اینو نقد کنه ما 950 تا بهش میدیم، 50 تا خالی میشه. این 50 تا که خالی میشه تو 50 تا تیکت دیگه بکش رو سودی که میکنی. دائم سکیاتو اینجوری میتونی زیاد کن. مکتب بانکی میگفت نه، لزومی نداره این تیکت ها که اینا میگفتن اسکناس ها، چون اینا طرفدار بانک بودن، میگفتن لزومی نداره این تیکت یا این اسکناس ها که ما منتشر میکنیم با اون فلزهای گرانبهای طلا و نقره برابری 100% داشته باشه. نه، نیازی نیست، بیشتر از اون هم میتونیم این کارو بکنیم. چرا بیشتر از اون؟ ببینید، اینو یه نفر از این شرکت‌های بزرگ بورسی، حالا نمی‌خوام اسم ببرم اینجا تبلیغ سهم بشه، طلبه‌ها میرن تو این اوضاع بورسی می‌خرن، این سر با تو بورس سند چم بگیم نخره گوش نمیده، منتظر از دهن من اسم سهم در بیاد فردا بره بخره. و الان هم چون شرایط پر ریسکیه تو بورس، من خیلی حواسم هست که طلبه‌ها رو به تمر اندازم. نگاه به خودتون نکنید که تو بورسن میگردن یکی یک کلمه بگه برن دنبالش. یه شرکتیه تو مسیر، من که از اینجا میرم کرمان مثلا به خانواده خانم اینا سر بزنیم، ما همیشه از این رد میشیم، بعضی وقتا میریم بیای حالا اولیم ازشون بپرسیم. این شرکت بزرگ ما هستش تو زمینه این معدن و اینا فعالیت. بعد خب خیلی ها نمیدونن چیه دیگه. این میگفت ما حدود 30% سهاممون که تو بورسه اصلا تکون نمیخوره. گفت یعنی از سالها پیش یه عده خریدن اصلا نمیدونیم کجا هستن. گفت این همه این بورس رفت بالا سال 99 بعد ریخته اومده پا، گفت اصلا دست نمیزنن اینا. میگفت یعنی ما از 100 میلیون سهممون 30 میلیون اصلا فریزه، اصلا انگار یارو مرده اصلا نیست. میگفت یعنی گفت اصلا نمیدونیم هم چرا، اصلا میگفت دلیلش هم براش مهم نبود، اصلا نمیدونیم هم چرا. میگفت یعنی این شرکت های بورسی که سهامش رو میشن حدود 20% 30% سهام اینا رو همیشه هست. ببین این الان این اینا این مکتب بانکی ها همینا میگفتن، گفتن بابا مردم که تیکت ما بهشون میدیم برای این 10,000 تا دینار، این 10,000 تا یه 3,000 تاش اصلا هیچ موقع این تیکت ها نقد نمیشه که، اینا اینو گوشتن اینجا دیگه دیرته رفته، اصلا هیچ کاری نداره با این، این هست اینجا اصلا نمیاد دنبالش، اینجا هست. اینا به تجربه اینو فهمیدن ها که آقا 70% اینو مردم میخوان، 30% زیاد اصلا یارو نمیاد دنبالش. آدمیزاد اینجوری، بازارها اینجوریه، در بهترین شرایط 20-30% بازار همیشه راکده. یعنی پولایی که تو بانک میذارن 30% که دست نمیذارن میشه هست. اگه بانک مثلا 30 همت پول داره، از این 30 همت 10 همتش همیشه هست، اصلا هیچ کی بر نمیداره، یارو پولش تو بانکه. آقا چرا؟ من نمیدونم چرا بر نمیدارن، هست دیگه همیشه. اینا گفتن چرا من قدر 30 همت باید خرج کنم اگه 30 همت پول دارم؟ خب من 10 همت پول اضافی دارم، اصلا یارو نمیاد دنبالش، انگار من 40 همت دارم. دقت کن، فرض کن شما هم من 300 میلیون قرض گرفتی، درست؟ ایشون هم 100 میلیون قرض گرفتی، میشه 400 میلیون. رفتم 400 میلیون آوردم بدم، شما 300 میلیون تو میگیری اما هیچی نمیگه. من الان چقدر پول دارم؟ 500 میلیون. من 400 میلیون ندارم، 500 میلیون دارم. چرا 500 میلیون دارم؟ 100 میلیون بدهیه. ببین اصلا بازار، اینو بعدها من میگم، بازار یعنی مجموع بدهی و درآمد صفر. یعنی دارایی هر کسی بدهی بغل دستیشه. بازار اینجوریه، هر چی که شما داری در حقیقت یه بدهکاری که تو اینو داری.
جان میگه بزرگترین مدیریت کننده بدهیه، کلی بدهکاری
داره. آره دیگه، تو دنیا همینه. اصلا میگم بانک خودشون میگن، میگن بانک یه سیستم مدیریت بدهی در دنیا. مثلا کار بانک همین رفته. میگم الان خیلی زوده وارد این بحثا بشیم، این مثلا چند ماه دیگه باید بینو برسیم. میگن دارایی بده. خب من الان 400 میلیون پول دارم، 100 میلیونم بدهی رو دارم، چون این نمیخواد اونو، اونم داره میده به من. من 400 میلیون پول شما رو آوردم بدم، خب تو که 300 میلیون تو میگیری چی؟ 100 میلیون دارم میشه 400 میلیون. اینم نمیخواد 100 میلیون ازم. ببین 100 میلیون هم اینم من طلب داشت، خب اونو نمیخواد، انگار 100 میلیون به من پول دادی. من 500 میلیون دارم. یعنی من وقتی 400 میلیون دارم و 400 میلیون بدهی دارم، با من وقتی 400 میلیون دارم با 300 میلیون بدهی دارم 100 میلیون فرق میکنم. بانک همینو گفت، گفت آقا من 30 همت پول دارم، 30000 میلیارد تومان دارم، 20 همتش مردم میبرن. خب من الان 10 همت اضافی دارم، خب چرا وام ندم؟ من با این کار میکنم، چرا نکنم؟
اینجا بود که ابلیس نشست، گفت اینا خیلی فرمولا کرد، من هم گول میکنم.
آره دیگه شیطان اینجا چی داری میگی منو گول میزنن؟ بنده خدا من دارم میگم 30%. الان استاندارد ذخیره قانونی دریا 15%، 75% اجازه میدم ببری خرج کنی. میگن مردم کل پولیو که میکشن بیرون 15%. بعد چی میگی بنده خدا؟ تو ایران رئیس بانک مرکزی میگه بابا لااقل 5% بذارید بمونه. یعنی تو ایران پولی که میکشن 95%، 5% دیگر میدارن. میگفت اگه 5% دیگر دارید بانکای دنیا بابا کار نمی کنن. میگفت مثلا تحریما رو بردارن، افایتیف رو بردارن، با شما کار نمی کنن. شما پدر جد دزدی بانکی دنیایی، لااقل 15% باید بمونه، شما 5%. بنده خدا 5% چیه؟ بانکایی دارن مثل بانک آینده دو برابر اینو بردن، یعنی نصف اینو بذاری تازه میشه صفر. 5% چیه؟ کل داراییشو بفروشه نصف بده یه بانک میشه. اصلا 5% چیه؟ صفر منفی اون بریم. اصلا اوضاع بانکی کشور خیلی فاجعه است. یکی از جاهایی که انسان میتونه خدا رو ببینه سیستم بانکی ایرانه. یعنی شما اگه سیستم بانکی ایرانو کسی بفهمه بلافاصله میگه اشهد ان لا اله الا الله، خدا رو قبول میکنه. یعنی اون چینی کمونیست اگه بیاد ببینه ما اینجا چیکار داری بداره
کنی
و این نشون میده این انقلاب چه ریشه ای داره که این سیستم بانکی نمیتونه انقلاب رو زمین بزنه. انقلاب وایساده داره کارش رو میکنه، منطقه رو به هم میریزه، از متظاهرین دفاع اسرائیل با موشک میزنه، 10 سال تحریمیم و کار میکنه با این سیستم بانکی. و جالبه، حالا برو یه بانکی بیار اینجا، یک ننه من غریبم بازی، یعنی میخواد ازش شماره کارت بگیری، همین 150,000 تومان شریای نوری هم براش کارت به کارت کنی، بیا بیا این 150,000 رو بگیر، شب بچه‌ها گوشه نخوابن. اینجوری جلوت ننه من که آقا ما داریم ضرر همه رو، ما میدیم، ما بدبختیم، ما بیچاره، این حرفا میزنن. حالا منو خیلی بردید جلو، حالا زوده به اینا، هنوز گریزه به مقتل من 3 ماه دیگه است. الان فعلا هنوز لایام کیام کم بوده، الان داریم میگیم بانک چی شد. اینا اومدن، باید اینو ببین، اگه نفهمید اینا رو اصلا تو نمیفهمی بانک چیه، میخواد چی رو اسلامی کنی اصلا. بنده خدا میگه مکتب بانکی اومد جلو گفت چرا باید اسکناسی که منتشر میکنیم با اون طلا و نقره یکی باشه؟ نه. و از قرن 17 به بعد آمدن یه دینو پذیرفتن، بانک تأسیس کردن به جای صرافی و انتشار اسکناس دادن به جای بلیت صراف. چرا؟ چون میخواستن بیشتر از اون ذخیره چیکار کنن؟ خرج کنن. الان بانک مرکزی ذخیره قانونی نگر میداره، میگه آقا یه بخشی از پول تو بانک باید بده دست من نگر دارم، چون خودت که عمر خرج میکنی، من باید نگر دارم اینو که تو وام میدی چی میدی یه موقع اوضاع خیلی خطرناک نشه، مثلا 15% باید بمونه پیش من، مثلا فریز میکنم. اونا اومدن اول با 70-80% شروع شد، گفتن آقا 80% فریز میکنیم، 20% رو خرج میکنیم اضافی. بانک زدن چرا؟ چون بانک 20% سودش بیشتر از صرافی بود. صرافی اگه 1000 تا سکه داشت قد 1000 تا سکه باید پول چاپ میکرد، اما بانک اگه 1000 تا سکه داشت قد 1200 تا سکه پول چاپ میکرد. چرا؟ چون 200 تا سکه هیچ موقع نمیومدن ببرنش، همیشه بود. پس ببینید بانک چجوری تشکیل شد، روند رو ببینید. ما در روند مبادلات از کالا به کالا رسیدیم به کالا با پول دارای ارزش ذاتی، و از کالا با پول دارای ارزش ذاتی رسیدیم به کالا با پول دارای ارزش اعتباری، و از و این روند پول دارای ارزش اعتباری محض دائم هی آب میبنده توش، یعنی سعی میکنه از ذاتیت بکاهد و بر اعتباریت بیفزاید. یه اقتصاددان اگه این جمله منو بشنوه هیچی نمیفهمه، اما طلبه میفهمه. طولر من طلبه گفتم اینا شروع کردن، یعنی بانکداری جهانی شروع کرد از قرن 17 الی یومنا هازا از ذاتیت محدود تو ذهن ما کاست و بر اعتباریت افزود. آره میگه استاد شاید سیه کشیدن سر به دیوار کوبیدن اقتصاد چه کار کنم؟ خب همینجوری میفهمن آخوندا من چی میگم، جور دیگه نمیفهمن. و اصلا از اینجا ربا وارد سیستم جهانی بانکداری میشه. ببینید آقا این قتلگاه دین اینجاست. بلش کن اونو بعدم بگو. تشکیل بانک به جای صرافی، ما بیشتر دنبال اینیمون چیزی که تو ذهن آقای صدر بوده بیاریم بیرون. تشکیل بانک به جای صرافخانه ها ضروری شد، هم برای نگهداری هم برای سرمایه گذاری از اون نقدینگی هم باشته شده. اینا اومدن رفتن سراغ بانک. حالا تو تاریخ اسکناس که میری اولینا هم هست، مثلا یه آدم سوئدی هست نمیدونم پالمسترخ یا همچی اسمی، یعنی یه فرد سوئدی بود، اولین کسی که آمد در سال 1650 میلادی در استکهلم سوئد، سوئدی بود، اولین بانکو این آدم با این فکر تأسیس کرد. و این آدم اولین کسی بوده که اینو فهمیده که گفته آقا این مشتری‌ها بدون اینکه همدیگر اصلا بشناسن، بدون اینکه با هم هماهنگ کنن، اینا یه نوع نظم خاصی در برداشت پول دارن و همیشه یه 20% پول اینجا هستش که نمیبره. یه من قرار پول اینا رو نگه دارم، اما از هر 30,000 دلاری که میارن یه 10,000 دلار همیشه هست، نمیان دنبالش. چرا؟ اون میاد میبره، این میذاره جاش. یعنی در مجموع این ثابته، نه اینکه یه عده هیچ وقت دست نمیزن، نه یه مقدار پول همیشه هست، این میاره اون میبره اون میبره این میاره، بالاخره این همیشه هستش. منتها این آقا آدم طماع بیش از حدی بود، چون تجربه بانکداری هم که نداشت، به مدل آقای انصاری و بانک آینده و این ایران مال و اینجوری عمل میکرد. یعنی گفت خب اگه اینجوریه بیاییم همینجوری اسکناس چاپ کنیم دیگه. از قول خود اگه این شکلیه که خب من چاپ میکنم همینجور، مهم نیست من چقدر طلا مقدار دارم، من هرچی دارم، حالا اینا یک سومش هست من دو سومش هم چاپ کنم مگه چی میشه. این همینجوری اسکناس چاپ کرد، اوایل هم خب سود خوبی میکرد با اون سرمایه‌گذاری اینا، منتها کم کم تورم ایجاد شد، یعنی قیمت ها خیلی رفت بالا، قیمت ها نرفت بالا. این که میگن قیمت ها رفت بالا یه دروغه، قیمت ها بالا نمیره، پول ما بیارزش میشه، قیمت ها ثابته. یه لیتر شیر همون یه لیتر شیره، یه لیتر شیر 1403 همون یه لیتر شیر 1398. اگر میبینی از 5000 تومن شده 50000 تومن، واحد پولی تو آب رفته، این واحد پولیش ای آب میرفت. بعدم مردم اصلا هجوم آوردن و بانکش کلاً ورشکستگی چی؟ مردمش که هم نه گفت این دزه و این الکی چاپ کردی چی؟ تموم شد رفت. بعد از اینکه این شکست خورد، جونورها بلند شدن، جانورهایی افسار اقتصاد جهانی رو در دست گرفتن که تا الان به دست دارند. در سال 1694 میلادی، یعنی نزدیک نیم قرن بعد، ویلیام پترسون در لندن بانک انگلیس رو تأسیس کرد و می گفت من این بانک رو تأسیس می کنم، پول مردم رو به یه لطایف الهیالی ازشون جمع می کنم تو انگلیس و خارج انگلیس. اینا شعبه می زدن، شعبه یه بانک ایران و انگلیس، بانک هند و انگلیس، تو کشورهای مختلف تو مستعمراتشون. گفت من پول جمع می کنم میارم به دولت انگلیس وام میدم. پس این چیکار میکرد؟ پول از مردم جمع میکرد، به دولت میگفت تو هر جا کم آوردی بگو من وام میدم. میگفت 8% هم بهره میگیرم. بانک انگلیس اواخر قرن 17 جناب پترسون علیه ما علیه صراف های لندنی دیدن همینجور مشتری ها داره میپره، میرن طرف بانک، با هم آمدن مورچگان را چوبت اتفاق شیر جیان را بدرانند پوس، افتادن به جون این بانکه. دولت انگلیس از بانکه حمایت میکرد چون چیز جدیدی پیدا کرد. دولت انگلیس قبل از اون، ببینید قبل از این، باید میرفت طلا از هند استخراج میکرد میآورد تا بتونه به ایجا حمله کنه. الان خیلی نیاز به این نبود، از بانک وام میگرفت دیگه، به همه جا هم وام میداد، حتی از این بانک های اروپایی زمان قاجار ایران خیلی میرفت وام میگرفت. همه کشورهای قلدر دنیا اینو یاد گرفتن. دولت از این بانکه حمایت میکرد، صراف هم بالاخره اون سیستم سابق اونم آدمای خودشو داشت، مقابل اینا قیام کردن. یه نوع توازن به وجود اومد. توی این توازن کم کم بقیه اروپا متوجه یه چیز نام بانک شد و در قاره اروپا در کشورهای مختلف در قرن 18 میلادی بانک به عنوان یک مرکز سامان دهنده بزرگ نقدینگی متولد شد و در قدم‌های بعد فرانسه اومد وسط. تو اواخر قرن 17 بانک سلطنتی فرانسه رو زد و در قرن 18 هم آمریکا اومد وسط، یعنی انگلیس شروع کرد، فرانسه شروع کرد، آمریکا هم شروع کرد. آمریکا هم در قرن 18 اومد و رونق پیدا کرد. بعد کم کم اینا دیدن که خود این بانک‌ها دارن از دست میرن، تو آمریکا به این رسیدن. تو آمریکا دیدن آقا این بانک‌ها دیگه داره از کنترل خارج میشه، غلطی میخوان برای خودشون میکنن. دولت باید یه نظارت بیشتری بکنه، وگرنه کشور از دست میره. رفته رفته دولت آمد گفت آقا من برای این که نظارت به این بانک‌ها بکنم من خودم باید یه بانک داشته باشم، مشتریای این بانک من بانک‌هام، من بانک بانک‌هام. ببین الان تو آمریکا بانک‌ها غالبا خصوصیه، اما فد همه کار است. پس فدرال رزرو چیه؟ پس اگه بانک‌ها میگی فدرال رزرو بانک بانک‌هاست. تو آمریکا ببینید یه وزارت خزانه داریه که رئیسشو رئیس جمهور اسمی کنه و با دولت میاد با دولت میره، درسته؟ غیر از این یه چیزی هست به نام فدرال رزرو، یه هیئت مدیره داره، رئیس جمهور نصب میکنه هیئت مدیرشو. اما فکر کنم اینا 16 سال یا 14 سال هستن، یعنی که به اون منصب میذارن تا 15 سال نمیشه یارو برداشت، هر کی میخواد بذاره بذاره. بعد اینا خیلی موثرن در تعیین رئیس فدرال رزرو. برای شما میبینید ترامپ میره بایدن میاد، اما رئیس فدرال رزرو ثابته. همین جرمی پاول چی اسمش، این همینه. زمان ترامپ همین بود، زمان بایدن هم همینه. تو دولت ترامپ این بود، تو دولت بایدن هم همینه، ثابت. حالا ایران هم الان یاد گرفته، رئیس بانک مرکزی فرضی عوض نکردن. زمان رئیسی بود، زمان روحانی هم هست، هم همونه. کم کم گفتن این غیر وزیر اقتصاده. خب وزیر اقتصاد رو عوض کنید، اینو نباید عوض کنید، این بانک بانکاست. اگه وزیر بدون 4 سال، رؤسای بانک‌ها وقتی میدونن این 4 سال دیگه نیست، خدا حریف اینا نمیشه. رؤسای بانک‌ها باید بدونن آقا این هیئت مدیره فدرال رزرو 14 سال ثابته. برای من پدرت رو در میارن. دولت آمد از طریق این بانک مرکزی که بعد از آمریکا بقیه کشورام یاد گرفتن، فعالیت همه بانک‌ها رو تحت نظر گرفت. بعدم کم کم قانون گذاشتن کنه، اصلا صرافا رو محدود کردن. الان صرافی به این معنا که تو ایران رایجه تو دنیا یعنی پولشوییه. ما الان به دنیا میگیم آقا شما شبکه بانکی ما رو تحریم کردیم، ما یه قدم رفتیم عقب، برگشتیم به عصر تیرکمونشا، زمان صرافا. میگیم شما ما برای تحریم نکنید، ما مجبوریم، ما مثل شما مثل آدم مبادله میکردیم. یعنی مبادلات نقدینگی رو از انحصار صراف خارج کردن، حدود زیادیشو دادن به بانک‌ها، و بانک‌ها هم اون بخش خصوصی بانک‌ها رو هم ذیل نظر بانک مرکزی تحت نظارت دولت گرفتن. و همه اینا باعث شد اصلا یه مفهوم جدیدی از پول به عنوان سند حاکی از مالیت که دارای ارزش اقتصادی داره و قدرت اقتصادی یک کشور رو تعیین میکنه، این واحد پولی اصلا یه معنای دیگه پیدا کرد. یعنی پول یک معنای سیاسی پیدا کرده الان. دلار فقط اقتصاد نیست، دلار یه فرهنگ، دلار یه سیاست، دلار یه اسلحه است. ریال ما هم همینه. ریال ما واقعا اگر ریال باشه ها، نماینده فرهنگ و قدرت و همه چیه ما باید باشه. و از قرن 19 میلادی به بعد تا الان که من و تو صحبت میکنیم، اصلا بانک و پول یه چیزی شده که کاملا با چند قرن قبلش 180 درجه تفاوت داشت. واسه این من الان وقتی که میگه پول طلا مثلا یه جوری میشه که چی تو ذهنت الان دقیقا چی میگی؟ مثلا این بگی آقا خربنز. من مخالف این که صنعت اتومبیل سازی ایران یکی از بهترین صنعت‌های دنیا بشه و خودروی بسازیم از بنزم بهتر، من موافق اینم و آرزوم اینه. تو اگه خر رو میخوای بیاری بگی بنزه، نمیفهممت من چی منظورته، یا یه چیزی میگی ما نمیفهمیم. نمیدونم، شاید این دوستانی که میگن پولتر یه چیزی تو ذهنشونه، یک سطحی از علم به اینا افاضه شده، به بنده حقیر هنو نرسیده و تو نوشته‌های اینا هرچی میخونیم نمیتونیم بفهمیم عمق مطلبو. چون این ظاهری که ما میبینیم که از قیاسش خنده آمد خلق را. اصلا چی شما داری میگی؟ من چی میگم؟ در باره ماهیت پول دارم چی میگم؟ تو چی میگی اصلا؟ خب آقا سوال، الان این پول جدیدی که شما میگی بالاخره پشتوانه داره یا نداره؟ ببینید دو تا مکتب اینجا وجود داره، کاملا بس علمیه. برای این پول جدید که شما بشه اسکناس، دو تا مکتب اقتصادی در خصوص انتشار اسکناس به وجود آمده در دنیا هست. مکتب اول که به اصل پول یا همون مکتب پولی معروف شده که خود قدیمی هم هست، میگم آقا اسکناس باید پشتوانه اون فلزهای گرانبها جواهر رو داشته باشه. همش هم طلا نیستا، الان جواهر سلطنتی و طلا اینا همه هست، اصلا تو بگو نفته، من چه میدونم هرچی. در مقابل مکتب پولی اون دیدگاه مکتب بانکیه. یه سری نظریه پرداز اقتصادی آمدن گفتن چه لزومی داره اسکناس معبل معه با پشتوانه اون جواهرات و طلا و اینا منتشر بشه. ما چقدر آقا اسکناس باید چاپ کنه بانک مرکزی؟ میگه بانک مرکزی دائم باید نیاز بازار رو رصد کنه. الان فدرال رزرو هست دیگه، میگه آقا من بازار رو کنترل میکنم، نرخ بیکاری رو میبینم، تورم رو میبینم، نقدینگی رو میبینم، واما چقدر بدهی شده رو میبینم، بازار اشتغال رو میبینم، چقدر تقاضای کار وجود داره رو میبینم، بدهی دولت رو میبینم، تحولات ژئوپلیتیک، جنگ، صلح، اینا رو میبینم، طوفان میشه، همه رو میگه، من همه اینا رو در نظر میگیرم، نهایتاً به این نتیجه میرسم که الان در مثلا اکتبر 2024 میشه اینقدر نقدینگی منتشر کرد یا نمیشه کرد، باید اینقدر جمع کنم یا نکنم، یا اوراق قرضه میفروشم یا اوراق قرضه میخرم، یعنی یا نقدینگی وارد میکنم یا خارج میکنم.
میچینم سیاستمو
اونجا تصمیم میگیرم. میگم اصلا کاری ندارم من چقدر الان خزانه داری طلا داره یا اصلا مهم نی برام، نه اینکه هیچ اهمیتی نداره، یه متغیره فقط اون نیست. من با توجه به نیاز بازار باید اسکناس نش بدم، من با توجه به اوضاع اقتصادی مردم باید اسکناس نش بدم که مبادرات اقتصادی مردم تسهیل بشه. ترامپ بود دیگه، هفتگی چک میفرستاد در خونه مردم، هفتگی فرض کن $1,000 به هر خانواده آمریکایی میداد، هفتگی. گفتن تا ترامپ هرچی در تاریخ بشر ایالات متحده دلار چاپ کرده بود، ترامپ یه تنه دلار چاپ کرد. از تاریخ ایالات متحده، البته برادر بسیجی مرحوم آقای رئیسی هم همین کار تو ایران کرد، خدا رحمتش کنه، چون کارشناسا هر کاری اونا میکنن دیگه، ایران دیدن اون پس باید این کار تو ایران هم همین کارو کردیم. آقای رئیسی خدا رحمتش کنه هر سال بنظر تاریخ جمهوری اسلامی هر چقدر اسکناس از زمان میرزا مظفرالدین شاه، یکی میگه از زمان ماده‌ها، هر چقدر اسکناس چاپ شده بود نگاه می‌کردن، اون سال بنظرم اون چاپ می‌کردن، به نقدی کشور اضافه می‌کردن. بیشتر بلکه. و و خدا کنترل کرد آخر به تخت‌ترین شکل ممکن خدا جونش گرفت متأسفانه. خدا رحمت کنه مرحوم رئیسی، خیلی کارهای خوبم داشت، بنده خدا کارشناسا اینو میگفتن انجام میداد دیگه، یعنی مگه حوزه مدلی بهش داده بود؟ کارشناسا نگاه میکنن ببین ایران اینجوریه، میشینن پنجشنبه جمعه نگاه میکنن آمریکا چیکار میکنه، انجام میدن اینا، شنبه شنبه انجام میدن که اونجا تعطیل به هم میرسیم، تو اون دو روزی که اونجا تعطیل ما باز میکنیم میرسونیم خودمون رو به اونا، دوباره هفته بعد نگاه میکنن چیکار میکنن، شنبه شنبه که اونا تعطیلن همون کارا رو ما میکنیم. جدی دارم میگم ها، میشینن تو بانک مرکزی گوش میدن اونا چیکار میکنن انجام میدن.
مثالی از سرخپوستا هواشناسی میزنن، میگن هواشناسی آمریکا همیشه نگاه میکرده که به مثلا زمستون آینده سرد یا نه، به حرکت سرخپوستا نگاه میکرده، ولی اینا زیاد دارن این زون جمع میکنن، رفتی گوزی استوانه زمستون سرد دارن تیزون جمع میکنن، میگه اعلام کنه که آقا زمستون سردی، دوباره این هیزون میشه جمع میکنن، این هم میگه زمستون سرد دوباره، این هم میگه آمریکا داره چیکار میکنه اینا انجام میده، دوباره آمریکا به این نگاه میکنه، اینا دارن این کارو میکنن.
نه بعد معلوم میشه سرخپوستای کشون رادیو پیدا کرده بود، این جریانه یه سرخپوستا رادیو پیدا کرده بود، هی اون میگفت سرد اینا جمع میکردن، اون میدی اینا جمع میکنن میگفت سرده، اینجا که اینجوریه، ما رو میندازن توی چاله این شکلی. آقا کلا یادتون باشه مدل اقتصادی هر کشوری بومی خودشه، جواب نمیده، جواب نمیده، واقعا جواب نمیده. هر کشوری تو دنیا به توسعه، هر کشوری تو دنیا به توسعه رسیده، من دارم این نظر علمی کارشناسی میدم، مثلا آخوندی نظر نمیدم، هر کشوری تو دنیا به توسعه رسید با مدل اقتصادی بومی خودش به توسعه رسید، کشورهایی که به مدل توسعه بومی نرسیدن توسعه پیدا نمیکنن، توسعه مدل وارداتی ندارد. ایران با مدل غربی و شرقی توسعه پیدا نمیکنه، ما باید به مدل توسعه خودمون برسیم، مدل بومی خودمون، و حتما تو این مدل بومی خودمون آخوندام یه جایی دارن، چون ما جزء هویت این کشوریم، باید اینو بپذیرن عزیزان دانشگاهی، اینو بپذیرن با هم کار کنیم، بشینیم به ما هم میخوایم این کشور توسعه پیدا کنه، بشینیم به یه مدل برسیم. چاره ای نیست جز این. شما میگه تجربه دنیا استفاده کنیم، منم میگم آقا از وحی به عنوان یه مصدر علم استفاده کنیم، تو قبول کن منم قبول میکنم، بشینیم به ایران تا به یک مدل توسعه بومی نرسد همین اوضاعی که میبینی شما هست. اگه کسی فکر میکنه شما بشینی ببینی آمریکا چیکار میکنه فردا تو ایران این کارو بکنی، فقط کار این کشور رو به تجزیه و جنگ داخلی میرسونی، ولو خیرخواه ترین آدم هم باشی آخرش اینه، پس همون بهتر که رهبری میاد میزنه تو دهنتون جلوتونو میگیره. نه با توجه به با توجه به چی این ارگو رو میخوای دراری؟ خیلی مهمه. ما چیزی داریم، ما چیزی تو فقهمون داریم. من آخوندم طلبم میگم شرط حجیت استفراغ وسعه. شما استفراغ وسع کردی؟ حجیت نداره، حجیت نداره، تمام شد و رفت. باید به استفراغ وسع جمعی بشه. یعنی چی؟ تمام کارشناسی کشور باید بیاد پای کار. مگه معصومی؟ هیچکی معصوم نیست. باید بشینیم همه چیز رو، حتما یه سطحی از معارف رو حوزه بلده، حتما یه سطحش هم کارشناس دانشگاهی بلده. حرف درست و هر کی بزنه حرف حسابه. الان که من از بعضی ویژگی‌های شخصیتی های پزشکی خیلی خوشم میاد، داش وشتی تو اینجوری اینش خوبه. دولت‌ها آمدن ببینید از طریق بانک مرکزی تسلط پیدا کردن، دیدگاه مکتب پولی رو گذاشتن کنار، آمدن شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی جامعه رو دیدن، از اون نظریه مکتب بانکی غالب دولت‌ها اینو پذیرفتن و گفتن هیچ لزومی نداره ما به اندازه‌ای که اسکناس چاپ می‌کنیم مثلا بیایم ذخیره طلا داشته باشیم. من توان اقتصادی عرض کردم، قدرت سیاسی، علمی، معادن، نفت، همه اینا با توجه به این میام اسکناس چاپ میکنم و بازار اقتصاد رو سامان میدم. اولین کسی هم این که باز این کار رو شروع کرد خود آمریکا بود. رئیس جمهور آمریکا اومد، تا قبل اون میگفت هر مثلا یه دلار، میگفت مثلا 10 دلار بدید، عددا رو خودم دارم میگم، میگفت هر کی 10 دلار به من بده یه اون سه طلا بهش میدم. بعد سوئیس و انگلیس و اینا شروع کردن می آوردن دلار میدن طلا میگرفتن. دو این دیگه هم تلاشو دارن میبرن انگلیسی‌ها پدر سوخته. حالا انگلیسی‌ها با همه میگن کار میکنی با ایران میکنی، برو ببین با آمریکا چیکار کردن. بعد رئیس جمهور آمریکا دید بگو این که نمیشه، الان ما مثلا زمین که زد زیر میز. یه روز تعطیل اومد، اینم شنبه تو روز تعطیل بانک اومد، گفت اومد گفت آقا تو الان هر چی دادی مرکی برد نوش جونه، قبلی ها خربودن دادن، از این لحظه به بعد پشتوانه دلار دلار است، تموم شد رفت، طلا پشتوانه دلار نیست. ما به یه سطحی رسیدیم که پشتوانه دلار نه، خب دیگه به سراغ هسته‌ای رسیده بودن، ببین یه قدرتی پیدا کرده بودن. خب از این روز به بعد پشتوانه دلار دلار است، تموم شد رفت. از این دیگه از اون به بعد اینا اینجوری میکنن که روی کره زمین نباید چیزی ارزشمندتر از دلار باشه و کاری سودمندتر از خریدن اوراق قرضه آمریکا نباید چیزی سوددارتر از این باشه. یعنی سود کم ریسک به درد بخورتر از این نباید باشه. هر جا باشه میزننش، شوخی ندارن، ناموسه براشون، میزننش، اصلا شوخی ندارن، به هیچ وجه شوخی ندارن. یعنی من عربستان رو میبینی بیاد با این بخواد بر بره، بگه من نفتمو میخوام به یوان صادر کنم، بیچارش میکنن، چنان تحریمایی میکننش که تحریم ایران پیشش خاله بازیه. اینو من دارم سال امروز چندمه 16 مهر 1403 من علی میثمی دارم این ادعا رو میکنم تو امامگذار مزهری میخونم، سالگرد طوفان اقصا، اگر عربستان بخواد لگد به این بزنه چنان تحریمایی مثل آوار سرش هوار میکنن که تحریم ایران و روسیه جوک باشه در مقابلش. طنزه تحریمای ما، خنده، یه جوک خنده داره کاری که با اون میکنه. زب میکنن، چه زبی که در عبرت بشه. گفتم اون وزیر خارجه آمریکا چند سال پیش چی گفت؟ گفت میگه دشمنان آمریکا باید از آمریکا بترسن، اما دوستان آمریکا باید بیشتر بترسن. سیاست آمریکا اینه. یه چیزای ناموسیه، شوخی نداره با کسی. یکیش اینه، لغت بزنی به امپراتوری دلار، بعد من زنده باشم، من فدرال رزرو، من بعضی وقتا میگم من فدرال رزرو زنده باشم بیت کوین بیاد جا دلار بگیره. اگه یه روزی بخواد این کارو بکنه، یه کاری میکنم کل بیت کوین دنیا یه دلار بیارزه، میکنم من فدرال رزرو این کارو. چرا بیت کوین میخواد جا طلا رو بگیره بیاد بره بگیره؟ اونو کاری ندارم، بیت کوین به عنوان رقیب طلا بدم نیست، بیاد بره که حواس مردم رو جمع کنه، من طلا دنیا رو جمع کنم.
جز ما
همیشه میگم استثنا، تنها کسی که میتونه جلو دلار رو بگیره کیه؟ اونی که بره یه متغیری رو وارد این سیستم کنه که هیچکی نمیبینتش. اون متغیر انگیزه های ایمانیه. من گفتم اون ارزش پولیش رو چی تعیین میکنه؟ معدنش، دقت کن، جی دی پیش، دقت کن چیار دارم میگم، ذخایر تلاش. اما اگر تو بتونی یه واحد یه چیز دیگه هم وارد کنی، متغیر بگی ایمان و شهادت طلبی هم تعیین میکنه واحد ارزش پول، اگه بتونی اینو تئوریزه کنی، نه که تو جبهه شعار بدی، نه تو دانشگاه تئوریزه کنی، که یکی از عوامل تعیین با... یعنی با شاخصه بتونی نشون بدی که آقا این هم هست. اگه این کارو بتونی بکنی، بعد تو مؤمن ترین آدما رو بیاری پشت پولت، اون واحد پولی که پشتش ایمان قوی تری باشه دلار بزنه زمین. این راه زمین زدن دلار راه ساده شه و تنها راهه، تنها راه که بعضی وقتا میگم تا نیان سراغ یکی مثل ما هم این چاله بیرون نمیاد کشور، واسه اینه. از کنم نه با شعارا، با شعار نه، با کارشناسی. حالا کاری نداریم. اینو من تمام کنم. مکتب بانکی آمد شروع کرد تجزیه و تفکیک کنه بین مال و مالیت در تعاملات اقتصادی. مالیت رو کاملا اعتباری کرد، یعنی اون ذاتش مثل کالا، زمین، مسکن، اینا همش برد کنار، یک نماد مثل اسکناس، مثل اوراق قرضه، مثل چک بانکی، گفت این نمایانگر ارزش اقتصادیه. و اونی که الان تو دنیا مهر آمریکا خورده پاش، از همه معتبرتره. 80% معادلات با اونه تو دنیا. اون چیه؟ متاسفانه دلار. لعنت الله علی، یعنی علی این دلار. این اتفاقی که افتاد و حالا شما رسیدیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، حالا ما رسیدیم. خب حالا این بساط بانکداری بین‌المللیه و شما رسیدی و حالا داری صحبت از بانکداری اسلامی میکنی. اینجا بذار رومیز بینم چی داری. دقت کردی؟ قرن 19، قرن 18، قرن 16 اونجای پول طلا اونجاست عزیز من. الان 2024 که دیگه داره تموم میشه، داریم وارد 2025 میشیم، الان بذار رومیز بینم چی میگی. یه چیزی الان بگو که بتونی نیم ساعت وایسی لاغل جلال اساتید اقتصاد دانشگاه تهران بتونن ازش نیم ساعت دفاع کنی، نیم ساعت بتونن دفاع کنی، اقلا یه چیزی بگو نیم ساعت بتونی جلوی من گوش بدن تو چی میگی. الان چی میگی درباره بانک؟ بیم فکر کنید. حالا الان بر پایه اسلام چی تو اقتصاد بگیم که اساتید اقتصاد دانشگاه تهران گوش بدن نیم ساعت ما چی میگیم؟ اصلا نمیخوام قبول کنم، فقط گوش بدن. این نقطه شروع ما اینجایی. و خدا رحمت کنه آقای صدر رو بالاخره شروع کرده، حالا به هر چیزی عیزو شروع کرده. آقا درباره بانک بخوایم صحبت کنیم با یکی، خب داریم الان یه چیزی داریم اینجا. البته بشین به آقا اینو بیاید، آقا بیا اینجا ببینیم چی نوشته، عیزو شروع کنیم دیگه. این بانک، حالا اینو دوستان تحملی بکنن. ما بیشتر الان دیگه سعی میکنیم تمازمون روی کتاب باشه. حالا موقع فنامنال اوتروا ان شاء الله فردا وارد این میشیم. تا ببینیم خدا چی میخواد.
یکی مسئله پول بس ایمان شهادت طلبی رو داخل کنیم، در صورت دلار دیگه رقم ها نمیشه، رقم ها میشه اون واحد پولی که مثلا داعش درست میکنه، درسته؟
نه عزیز من، حالا زود وارد آخر زمان نشو. او حالا ما باید بره شیعه کفر رو بزنه عقب، سر خر رو برگردونه، بعد اونا میان. ببین جریان نفاق دنیای اسلام، ببین با پیغمبر چیکار کرد، هزینه رو پیغمبر و صحابه دادن، بعد که اسب زین شد سقیفه پیش میاد. ببین زود تو تاریخ سری نرو خود این. آره دیگه، بله وارد اون حالا بعدها من میگم که آسون ترین بخش کار محو اسرائیل، این آسون ترین بخش جنگه، شما قدم های بعدی نمیدونید چه خبره. ما تو باید از شروع کرد دیگه. اجالتا مقابل کفر خیلی کارمون راحت تره، مقابل کفر خیلی راحت تره، میزنه میزنیم، میکشه میکشیم، کفر دیگه راحت میزنیم. شما راحت میتونی تلاویو با خاک یکسان کنی با موشک. سوال، مکرم میتونی بزنی اینجوری خیال کردی؟ آره؟ اجازه میدن اصلا حضرات معصومین تو روایات همچه اجازه میدن به ما؟ حق داریم با اهل سنت اینجوری رفتار کنیم؟ اجازه نداریم. مثلا حق نداریم همچیکار. امیرالمومنین هم باشی حق همچیکاری نداری. از علی بالاتر حق نداری. اونی شما زود ما رو نبر سری. ببین چه علاقه قلبی داریم بس دائم بذار تو فلسفه تاریخ خول بدی جلو تو تا ویل کن بابا. اون برای
همیشه فلسفه تاریخ خب بگید
صدها سال دیگه است. اون برای صدها سال دیگه است. ولی آره به اونجا خواهیم رسید. بعد کم کم نیاز به حضرت ببین اینجوری خودشو نشون میده دیگه. بعد شما صدها سال اونجوری ببینی اصلا نمیره جلو. اصلا نمیره جلو. اصرار به حجت پیدا میشه. اصرار به حجت و الان تا نمیبینی اصلا. ولو تو مبارز خط مقدم هم میگه میزنم با موشک پدر تو درم. اصراری تا نمیبینی که باید به یه جایی برسی اصلا میگه از کار میفته این سلاح. با چی میزنی؟ کیو با موشک کیو میزنی؟ با کمر بزنی با موشک؟ اصلا حق داری؟ حق نداری اصلا تو این کارو بکنی. اصلا خلاف شرعه. اصلا خلاف شرعه. ایفا رو برو بزن با خاک یکساب کن. این شرعه.
حالا یه مسئله که خود آمریکا یه بخششو دارن به عنوان فداکاری برای میهن. پرچم فداکاری برای میهن. اونم داره.
فکر نکنم آمریکایی خیلی باقی بمونه. آمریکا آخراشه. ببین بوی ارمان آمریکا بلند شده. همه تو دنیا اینو فهمیدن.
زمانش میگن نیروهای نجات دهنده ما همینا که برای پرچم و میهن خودشونو فدا میکنن. تمام بازیاریاشو من دارم.
حالا نمیدونم. من آمریکا دیگه آمریکا رو به نظر من شیر بیال و دم و اشکم که دید؟ این چنین شیری خدا کی آفرید؟ آمریکا رو به نظر من نمیگم آمریکا میشه هیچی. اون تا اون هژمونی جهانیش ترک برداشته.
انگلستان بعد اینکه خودش داد به آمریکا خودش هم ساختار اقتصادی خودشه. هیچ چیز دستش نمونه. آمریکا اگه بخواد ساختارش به ترک بخواد همه چیز بده چی دستش میمونه؟ خودش دستش
نمیمونه. نمیدونم اونو نمیدونم. ولی ما محور شرارت جابجا میشه. اصلا شاید از غرب منتقل به شرق بشه. من میگم باید بذاری زمان بگذره. خیلی نمیشه در باید صحبت
کرد.
آره پیچه ببین یه چیز روشنه. آمریکا مثلا این قبرها که میزنن بهش میگن الفاتحه. باید بزنی به قبر آبراهام لینکن بگی الفاتحه مثلا فات. آمریکا اینجاست.